سلام و درود و عرض ادب و احترام دارم به برنامه فردوسی نامه از رادیو نمایش. خوش آمدید. همینطور که شنوندگان گرانقدرمون آگاهی دارن، هر برنامه داریم گپ و گفتی با هنرمندان و پیشکسوتان و پژوهشگران و نویسندگان و گوناگون داریم. در آغاز سخن، برای اینکه نام فردوسی بزرگ رو بیشتر به خاطر بیاریم، یه گوشه‌هایی از شاهنامه رو هم می‌خوانیم و سپس کارشناس ارجمند و مهمان نازنینمون رو خدمت عزیزان معرفی می‌کنیم. از کتاب 365 روز با شاهنامه فردوسی، پژوهش و نگارش یاسر مبعدفرد که بنده هستم در خدمتتون، رسیدیم به بخش پنجم، دانش‌شناسی و دین‌شناسی، ستایش پیام‌آوران دانش و دین. آدمی برای رستگاری و راهیابی به راه درست زندگانی، بهره‌گیری از دانش و به کارگیری از دستورهای دین را می‌بایست جستجو نماید. در راه دانش‌اندوزی باید تلاش فراوانی داشت و شایسته است با رنج تن گنج دانش را به دست آورد، چرا که هماره هر خردمندی گنجی در دنیای خاکی را با رنج به دست می آورد. اگر رستگاری و نیک فرجامی در دو گیتی را خواهانی و جویای نیکنامی در نزد خداوند هستی و چون از بدیها می خواهی دور شوی و از دام بلاها رهایی یابی، بدین روی از گفتار پیغمبر خود بهره بجوی و دل خیش را از پلیدی ها با این آب پاک بشوی. پیشوای پارسایان که جان و جفت سرور بانوان جهان بود، هماره از سوی پیامبر آخرین ستوده می شد. همانا گواهی می دهم که این سخن گرانسنگ رازی از رازهای ناشناخته آخرین فرستاده الهی است که هماره پژواک آن در دو گوشم یادآور می شود. پیامبر به درستی خیش را شارستان دانش و علی را دروازه شهر دانش خواند. حکیم جهان آفرین زندگانی این جهانی را به گونه دریایی خروشان با طوفان‌های سهمگین آفریده است. گویا 70 دسته هر یک جدای از دیگری کشتی خیش را با بادبان‌های برافراشته می‌رانند. اما آراسته ترین کشتی با برترین سلسله جنبانان آن، پیام‌آور آخرین، جانشین راستین و پیشوایان پارسایان، سکانداری مردمان جهان را به راستی به دست گرفتند و همچون عروسی زیبا و فرشتگونه با بانک خروسگونه و آشتی آفرین مژد دهنده جهانیانند. محمد پیامبر آخرین و علی پیشوای پارسایان و جانشینان راستینش هستند که راهبر راستین همگانند. به همین روی من نیز پیرو خاندان پیامبر آخرین و ستایشگر جان پاک جانشینش هستم. خیلی جالبه که ما میخواستیم مهمان رو معرفی بکنیم و اون شعری که میخواستیم انتخاب بکنیم هم خیلی به شخصیت مهمانمون نزدیکه، چون ایشون هم کارهای در واقع میشه گفتش که دینی و آینی انجام دادن، هم خدمت شما عرض بکنم که کارهای ایرونی و شاهنامه ای. استاد پیشکسوتمون جناب آقای علیرضا حنیفی از هنرمندان پیشکسوت هنرهای نمایشی، پژوهشگر، نویسنده چندین کتاب و بسیار پرشمار نمایشنامه، و ایشون رو میشه گفت در واقع نویسنده و نمایشنامه نویس معرفی بکنیم، کسی که سالهاست عمر شریف خودشون رو در عرصه هنر گذاشتن، چه تو عرصه در واقع نمایشی، چه تجسمی، چه میشه گفتش که از دوستان خوب ما که بسیار با اخلاقن و ما خوشبختیم که در دوره‌های دانشگاهی هنرهای شاهنامه‌ای هم که میخواد در دانشگاه استاد فرشیان برگزار بشه با همکاری بنیاد فردوسی، از استادان خوب ما هستن در عرصه نقالی، شاهنامه خوانی و بازیگری. بفرمایید استاد یه گپ و گفتی با شنوندگان داشته باشین.
متشکرم. سلام علیکم.
سلام و
درود. امیدوارم که روزهای سبز در انتظار همه باشد. آنچه که شرط بلاغت بود شما لطف کردید جناب واحد. بله، ما به جرات میتونم بگم با شاهنامه بزرگ شدیم، طوری که از کودکی که یادم میاد میخوندن، میشنیدیم، نقالا رو میدیدیم.
کجا استاد؟
سنندج.
تو سنندج بزرگ شدیم.
بله، سنندج.
چه سالی؟
یعنی از پدر نظامی بود اونجا خدمت میکردن.
سالهاش هم خواستم بدونم چه سالی به دنیا آمدید استاد؟
من متولد 1337، 5 فروردین.
بله
یعنی الان در حدود 60 خورده ای از سنمون میگذره. اما چیزی که منو به طرف شاهنامه خیلی کشوند، دوستانی که همسن ما باشن، ادب کتاب های فارسی سالهای سوم و پنجم دبستان اون وقت رو اگه نگاه کنن، داستانهای شاهنامه زیاد بود توش، با نقاشی های سیاسفیدی که شده بود، چون که به هنرهای تجسمی هم علاقمند بودم.
بله.
رستم رو با اون شاخهایی که از دیو سفید گرفته بود و قصه هاش،
این داستانهای رستم و اینا رو توی دبستان.
بله، توی دبستان ما خوندیم و همین باعث شد که
همه کتابهای آموزشی هم یه جانب. تک در واقع بیت یه شاه بیتی از شاهنامه، توانا بود و ترک دانا بود.
علاوه بر اون ما داستان ها رو میخوندیم، حتی داستان جناب رستم و سهراب خان رو هم اونجا خوندیم، بعد داستانش با اکوان دیو رو اونجا خوندیم. میتونم بگم که ذهنیت ما از کودکی به این طرف کشیده شد، ساخته شدیم، آماده شدیم.
حتی من جالب یه کتاب گزیده‌ای رو من دیدم نوشته بودن ویژه مدرسه و اینها، که دوتا از شاهنامه پژوهای بزرگ گزیده کرده بودن شاهنامه رو و اون رو غیر از اون در درس‌هایی که شما می‌فرمایید در کتاب‌های درسی بود، مثلا اون موقع کتاب‌های مثلا که دیگه هم آموزش پرورش کمک می‌کرد که بچه ها بخونن. من خیلی جالب بود اونو به دست آورده بودم، مال خیلی سال پیشه، مال دوران کودکی شماست و برای من جالب بود که با اینکه حالا بالاخره مال اون ساله خیلی مثلا گزیده قوی نیست، برای همین نام نویسندش نبردم چون همشون ارجمندن، ولی خب بر روی به گام های آغازین خوبی بوده قطعا.
صد در صد. یه نکته زیبای دیگه که جماعت وجود داشت، هر مدرسه یک کتابخونه کوچیک یا بزرگی داشت و کتابدار داشت، کتابداری که موظف بود اونجا حضور داشته باشه،
یعنی به صورت
موظف
منظم
اونجا،
یعنی وظیفش فقط کتابداری بود، هزار تا کار دیگه نمی‌کرد.
و ما کتابی رو که ازشون امانت می‌گرفتیم موظف بودیم که خلاصه کتاب را در یکی دو صفحه بنویسیم و تحویل کتابدار بدیم.
چه جالب، یعنی جزء برنامه آموزشی بود. مثلا بعد کتابو چقدر می‌خوندید؟
حالا مونده
یه هفته، یه ماه، چقدر؟
یه هفته حداکثر می‌خوندیم در یک صفحه یا دو صفحه.
کتاب شاهنامه ای هم جزوش بود؟
بله، میگم که قصه ها، مثلا کتاب قصه زیاد بود، از چهل توتی، نمیدونم، قصه های نظامی گنجوی، اینا به صورت
این ادب کهن، بیشتر
ادبیات کهن
روش در واقع کار میشه.
کار به جایی رسیده بود، شاید بگم الان خنده‌دار بشه، ما سعی میگیم با دوستامون کلاسیک حرف بزنیم، میگیم که چنین آمدم و با شما رفاقت نمودم،
یعنی اثر گذاشته بود روی حتی کلام شما. الان شما دیدید مثلا ما همین دیروز یادتون باشه آیین پایانی پنجمین جشنواره ملی حکمت فردوسی داشتیم، از شما هم تقدیر کردیم و خیلی در واقع عزیزان دیگه، ولی واقعا گل کار دست بچه هاست و کودکان و جوان، قبول داری؟
کاملا. و باید این نکته، مثلا این زحمتی که شما شروع کردید با بنیاد و قدمی که برداشتید، به جرات میتونم بگم یک جهاد بزرگیه در راه نجات فرهنگ و ادبیات. من شخصا به همین خاطر دوباره خدمت شما رسیدم و شما لطف کردید که ما را حالا جزء مدرسا قرار دادید. میخوام خدمتگزار باشم در کنار خدمتگزارانی مثل شما که دارید ادبیات کهن ایران رو زنده میکنید. چرا؟ هر ملتی با ادبیاتش زنده است، با فرهنگش زنده است. شهرها ساخته میشن در اثر ویرانی، زلزله، جنگ، خیلی قضایای دیگه. بیمارستان ها ساخته میشن، اما فرهنگ باید نگهداری بشه، باید نگهبانی بشه. من فیلمی به نام گذرگاه کاساندرا بود، خیلی سالا اوائل جنگ بود، تلویزیون پخش کرد. رئیس جمهور اون وقت چکسلواکی بود که با پارتیزان ها با آلمانی ها می جنگیدن. فقط یه گاو شیرده توی اون کاروان آواره های جنگی بود. رئیس جمهورشون اون وقت یا رهبر تیتو بود، الان یادم اومد، تیتو دستور داد از شیر اون گاو به معلم تاریخ و ادبیاتی که داره با این آواره ها میره، از اون شیر فقط به بچه ها و اون معلم بدن. پارتیزان ها گفتن چرا، ما مریض داریم. گفت مریض ها یا میمیرن یا زنده میمونن، ایشون حامل فرهنگ ماست.
عجب.
یعنی در اون جنگ در فکر این بود که فرهنگ از بین نره. و حالا شما در این گستره آرامش انشاءالله در ایران بزرگ این قدم رو برداشتید. امیدوارم که دیگرانی هم که پای روندهی دارن در این روندگی یاریگر شما باشن.
این نکته که شما گفتید، شاید خیلی شاهنامه رو با داستانهاش بشناسن ولی از آموزه هاش شاید کمتر با خبر باشن. همین که شما گفتید من یاد یه تک مصرع افتادم.
جانم دیدم بفهمید.
خیلی از کتابهای کهنمون حالا و اینها در واقع بهش پرداخته شده، ولی خب جانمایی شاهنامه تک بیت‌ها یا تک مصرع‌هایی داره که میگم اصلا بر تاروک همه کتاب‌های درسی نشسته بود، نه فقط در واقع کتاب‌های ادبیات فارسی، زبان فارسی. یعنی شما اگه کسی می‌خواست ریاضی هم بخونه، فیزیک هم بخونه، چون من خودم رشتم ریاضی فیزیک بوده توی دبیرستان و اینها، اون زمان شما توانا بود، هر کی دانا بود، روی جلد کتاب بوده.
بله. اولین چیزی
الان که الان میخوام این تک مصرع به شما هدیه بدم. تو ذهنم نقش بست. یه دفعه تا شما گفتید فرهنگ و اینها و باید ببریمش به یه سمتی که همه در واقع اون روانشون در واقع با فرهنگ آمیخته باشه. فردوسی خیلی زیبا گفته به فرهنگ باشد روانتن درست.
بله بله.
ببینید چقدر زیباست. بالاخره هر کسی تو هر سنی از بچه کوچیک زمین میخوره پاش آسیب میبینه، ولی روح و روان رو برش ما این همه خوراک فکری داریم. به فرهنگ باشد روان تن درست.
یه نکته ای رو خدمتون عرض کنم. در یونان باستان فرزندان، مثلا فرزندان پسر رو هم شمشیربازی یاد میدادن هم موسیقی، که روحشون هم لطیف باشن هم جنگجو باشن. دیروز که من داشتم اختتامیه را نگاه میکردم، دقیقا روی صندلی ردیف چهارم هم نشسته بودم،
همین آینه پایانی جسپل
پیفردوس، آینه پایانی را داشتم نگاه میکردم، این از ذهنم گذشت که جناب موحد و دوستانشون دارن یک عده نه جنگجو به اون معنا، جنگجوی فرهنگی دارن پرورش میدن که در آینده اینا نگهبانان خواهند.
روی سلحشوری و
اون دختره وقتی که اومد اساشو، اسای نقالیشو چرخوند، من که خودم بازیگرم، یعنی الان 54 سال رو صحنه دارم بازی میکنم، محو چرخش اسا شدم. یعنی اسای اون دختر مرا با خود برد. حالا شعر گفتنش جای خودش، حرکاتش جای خودش، اساش
اگه دیده باشید دیدید که ما توی یه سال همایش اصلا تالار همایشون پر شده بود، ما
و اون چقدر
هم جا نبود. و جالبیش این بود که ما بدون بلنگو هم اجرا کردیم.
نکته زیباتر
یعنی همه بچه‌ها در واقع صدای اصطلاحا ما میگیم تئاتری، واقعا صداشون صدای خیلی رسایی بود، در حالی که من یه زمانی که شروع کردم آغاز کردم استاد حنیفی، بچه‌ها پشت مادر پدرشون قایم می‌شدن می‌خواستن شاهنامه خوانی کنن. باورتون نمیشه،
روشون نمیشد،
روشون نمیشد. بعد صدا باید ببخشید از خونه‌شون همه از این میکروفون‌ها درست کردن، خریداری کردن با پدر مادرها. الان مثلا بچه‌ها بلنگو نمی‌خوان.
نه واقعا
یعنی همه صداها رسا، صداهای یکی از دخترامون که خیلی فوق العاده بود دیروز و واقعا من لذت بردم که اینقدر بچه‌ها توانمند شدن تو این سالها. حالا برای اینکه ما بتونیم یه مقدار اجرایی تر انجام بدیم، فکر کنم تا همینجا بسنده بکنیم. دوستان یک میان برنامه‌های خیلی زیبایی رو معمولاً از کارهای نمایشی آماده میکنن یا کارهای موسیقایی میشنویم. دوباره ادامه بحث رو با شما خواهیم داشت.
پاسخ دادن زال موبدان را. زمانی در اندیشه بود زال زر، برآورد یال و بگسترد بر. و زان پس زبان را به پاسخ گشاد، همه پرسش موبدان کرد یاد. نخست از ده و دو درخت بلند، که هر یک همی شاخ سی برکشند. به سالی ده و دو بود ماه نو، چو شاه نوآیین ابرگاه نو. به سی روز مه را سرآید شمار، بر این سان بود گردش روزگار. کنون آن که گفتی ز کار دو اسب، فروزان به کردار آذرگشسب. سپید و سیاه هست هر دو زمان، پس یکدیگر نیز هر دو روان. شب و روز باشد که می بگذرد، دم چرخ بر ما همی بشمرد. نیابند مر یکدیگر را به تگ، دوان همچون نخجیر از پیش سگ. و دیگر که گفتی از آن سی سوار، کجا برگذشتند بر شهریار. از آن سی سواران یکی کم شود، به گاه شمردن همان سی بود. شمار مه نو بر این گونه دان، چنین کرد فرمان خدای جهان. نگفتی سخن جز نقصان ماه، که یک شب کم آید همی گاه گاه. کنون از نیام این سخن برکشیم، ز دو سرو کن مرغ دارد نشیم. ز برج بره تا ترازو جهان، همی تیرگی داردن در نهان. چو زین بازگردد به ماهی شود، بدان تیرگی و سیاهی شود. دو سر وان دو بازوی چرخ بلند، کزوییم شادان از او مستمند. بر او مرغ پران تو خورشید دان، جهان را به دو بیم و امید دان. دگر شارسان از بر کوه سار، سرای درنگ است و جای شمار. همین خارسان این سرای سپنج، که هم ناز و درد است و هم رنج و گنج. همی دم زنم بر تو بر بشمرد، همون برفزاید همون بشکرد. براید یکی باد با زلزله، زگیتی براید خروش و خله. همه رنج ما منده با خارسان، گذر کرد باید سوی شارسان. کسی دیگر از رنج ما برخورد، نماند برو نیز و هم بگذرد. چنین رفت از آغاز یک سر سخن، همین باشد و این نگردد کهن. اگر توشمان نیکنامی بود، روان من بدان سر گرامی بود. وگر آز ورزیم و پیچان شویم، پدید آید آنگه که بی جان شویم. گر ایوان ما سر به کیوان در است، از آن بهره ما یکی چادر است. چو پوشد بر و روی ما خوشک خاک، همه جای ترس است و تیمار و باک. بیابان و آن مرد با تیز داس، تر و خوشک را زود دلن در هراس. تر و خوشک یکسان همی بدرود، وگر لابه سازی سخن نشنود. دروگر زمان است و ما چون گیا، همانش نبیره همانش نیا. به پیر و جوان یک به یک ننگرد، شکاری که پیش آیدش بشکرد. جهان را چنین است ساز و نهاد، که جز مرگ را کس ز مادر نزاد. از این در درآید و زان بگذرد، زمانه بر او دم همی بشمرد.
خیلی خوب استاد نازنین، ما در آغاز سخن اتفاقا با آموزش کودکان و از کودکی خودتون شنیدیم.
بله.
ببینید، بعضی ما میگن که خب مثلا عزیزانی که به خصوص تو فضاهای شاهنامه نویسن، مثلا میگن که شاهنامه سخته آموزشش. من شوربختانه دیدم مثلا بنیاد سعدی در دیباچهش اتفاقا جالبه، یکی از دستورهایی که داره، میدونید در کنار مثلا بنیاد فردوسی ما خیلی از بنیادهای فرهنگی رو داریم که مأموریت‌هایی دارن. مثلا بنیاد سعدی درباره گسترش و در واقع آموزش زبان فارسی، به ویژه برای فارسی آموزان در خارج از کشور، برای ایرانیان نازنینی که میخوان با فارسی آشنا بشن. ما خودمون تو ایرانیم، قدر این رو نمیدونیم که با هم دیگه داریم راحت صحبت میکنیم. واقعا خیلی شرایط سختیه برای خیلی از خانواده‌هایی که میخوان نسل‌های خودشون رو با فرهنگشون آشنا بکنن. خب واقعا یک کار ارزشمند بوده. ولی من شنیدم از یکی از معاونین در واقع مجموعه که با اینکه در دیباچه اساسنامه این بنیاد آموزش رو گذاشتن بر مدار اینکه خیلی از مفاخر ادبی هم معرفی بشن از جمله فردوسی، اما به نظرم ببخشید باید نقد کرد دیگه، به اشتباه گفتن که حالا برای کسایی که میخوان تازه زبان فارسی یاد بگیرن شاهنامه سنگینه.
نه،
من چون خودم میدونی که کار کردم، حرکت گذاری کردم روی کتابها و خوشبختانه میدونی یکی از برنامه‌ای که باز در واقع دکتر محسن سوهانی نازنین بعد بالاخره خوبیا رو گفت، واقعا بدون اغراق تمام برنامه‌های نمایشی و برنامه‌های بنیاد فردوسی میشون میان رئیس ارجمند رادیو نمایش، باز دستور دادن این کتاب شاهنامک رو که ما در بنیاد فردوسی و حالا افتخارش به نام ما خورده، اگر میدونید خیلی از عزیزان نمایشی کمک کردن تا این شاهنامه نوشته شده، دیباچه شاهنامه و دوره پیشدادیان که امیدوارم عمری باقی باشه بتونیم ادامه بدیم، این میخواد خانش کودکانه براش انجام بشه در رادیو نمایش. و میدونید ما کتاب های کهن رو خوندیم و حرکت گذاری کردیم، خیلی زده ساده سازیش کردیم. خواستم اینو بگم که آیا واقعا شاهنامه نزدیک شدن بهش سخته یا به خاطر اون در واقع تعداد بیتا
نه
و در واقع اون شاید اون شاهنامه‌ای که ما دیدید مثلا یه کتاب سنگینی و نشون میدن به همه، هراس در دل خیلی‌ها ایجاد کرده که نمیتونن با شاهنامه ارتباط بگیرن.
جناب دکتر بذارین اینجوری بگم، 50 خورده ای سال من روی صحنه بودم، یه نمایش بازی کردم.
بله.
میدونید که یک فرد نمایشی باید صدای بلند، رسا و کلمات را درست بیان کنه، ادا کنه که اون تماشاچی که در 20 متری 10 متری 50 متری نشسته حالی بشه.
یعنی هیچ تفاوتی نداشته باشه کسی که جلو نشسته با اون که آخر تالار نشست.
ما این را چگونه بهش رسیدیم؟ خدا نمیدونم زنده هستن یا فوت کردن، اساتید گذشته من ما را وادار میکردن شاهنامه بخونیم.
میتونید چند تاشون هم یاد کنید ازشون؟
مثلا آقای بابا شاهی یادش به خیلی سالهای 53-54 تو سنندج با ما کار میکرد، ایشون میگفت شاهنامه بخونید. میگفتون چرا؟ میگفت اون حس را در شما بود. مثلا این شعر رو گوش کنید، میگه هوا تیره شد از فروغ درفش، تبرخون و زرد و بنفش، تق 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 تق. این
ریتم حماسیه،
اون ریتم حماسی حتی تنفس ما را زیادتر میکنه، ششها را گشادتر میکنه که هوای بیشتری داشته باشیم و من بتونم صحبتهای بلندتری، یعنی مونولوگهای بلندتری را بیان کنم.
استاد دیدید من نوشتم در باید متنهایی رو، متنهای روان زیاد من نوشته شده برای شاهنامه،
خیلی خوبه،
ولی هر کسی هم نمیتونه رو بخونه، چون من واقعا با شاهنامه و ادب کهن آشنا شدم 20 سال آموختم، تازه 40 سالگی به خودم اجازه دادم، شاید هم البته اجازه داده شد به من واقعا.
بله واقعا،
چون میدونید واقعا 40 سالگی در واقع میشه گفتش که فکر رو بله اندیشه و اینا اصلا تغییر میکنه، اگه هدف گذاری هم واقعا بکنی، چون خود فردوسی هم شاهنامه رو 40 سالگی آغاز بله. کرده. شما نگاه کنید واژه هایی که ما میتونیم از شاهنامه یاد بگیریم، آموزه های اخلاقی که میتونیم یاد بگیریم، بسیار بسیار پسندیده است. و اون کسایی که بالاخره دیدید ما البته ما کودک 9 ساله هم داشتیم که من کاملن. اتفاقا به شوخی هم گفتم اگر اون در واقع کسی که حالا یه طنز دم دستی نسبت به شاهنامه داشته و گفتن که باید بیاد تو بنیاد فردوسی آموزش ببینه، من این دختر کوچولوی 9 ساله رو میذارم آموزش بهش بده که کتاب نوشته و خودش رو اصلا از نام کتاب، چقدر نام کتاب های زیبایی، وکیل خلیج فارس هستم، وکیل تخت جمشید هستم،
الان خودشو نگهبان میدونه.
بله بعد میگفت من میخوام شما کمکم کنید با کمک بنیاد فردوسی بشم وکیل شاهنامه فردوسی، کتابش هم بنویسم. گفتم چرا این کارو میخوای بکنی تو اون برنامه؟ گفت چون من وظیفمه که آموزش بدم شاهنامه رو به همه. بچه این 9 ساله چجوری به این فکر میفته؟
ببینید الان ما داریم یک برهه را میگذرونیم جناب موحد، من اینجوری احساس میکنم یه برهه را داریم میگذرونیم که برهه که نه، یک مقطعی را داریم،
یک مرحله گذار،
یک
میشه گفت گذرگاه
تاریخیه که بین داریم انتخاب میکنیم بین این چیزهایی که دارن به ما القا میکنن، حالا ماهواره نمیدونم موبایل فلان بهمان داره القا میکنه و اون فرهنگی که در گذشته داشت. مثلا من شاهنامه را تو زمانی که تدریس میکردم تو آموزش و پرورش، من 30 سال معلم نقاشی و عکاسی آنالوگ بودم در هنرستان های شهرستان. بعد اونجا مثلا اومدم جنگ اسفندیار با جناب رستم را، من همیشه رستم را میگم جناب رستم چون که پیلتن ماست، عشق منه، حالا هر شما هر عشق من رستمه. ببینید من نکته ای رو براتون بگم، وقتی که اسفندیار رو کار کردم با دخترهای دبیرستان، یعنی کل بازیگرها چه اسفندیار چه پدرش، چه بانو کتایون، دیگران، دخترها، دختر خانم ها نقش رو گرفتن.